دید ژورنال گزارش میدن که با ادامه تحقیق مواد منفجره در موتری که در نزدیکی محل برگزاری کمپاین انتخاباتی ترامپ توقف کرده و متعلق به توماس ماتیو کروکس بود به دست آمده. از خانه او نیز موادی که برای ساختن بم استفاده می شود کشف شده. کروکس جوان 20 ساله و اهل پنسیلوانیا معرفی شده که پس از تیراندازی کشته شد. به گفته اداره استخبارات مخفی امریکا، یک تن از اشتراک کننده ها در مراسم نیز کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. پس از تیراندازی ترامپ در حالی که از گوش راستش خون جاری بود، توسط ماموران امنیتی از محل رویداد منتقل شد. تمامی رهبران سیاسی امریکا به شمول رئیس جمهور جو بایدن این حمله را نکوهش کرده و گفتند که در ایالات متحده برای چنین خشونت ها هیچ جای وجود ندارد. رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله بریتانیا، اوکراین، کشورهای اروپایی، هند، استرالیا و اسرائیل سوی قصد به جان ترامپ را نکوهش کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم این حمله را محکوم کرده است. برخی پیشبینی های نخست همین بود که مرد مهاجم تجربه کار با اردوی امریکا را داشته، اما مسئولین اردو به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که چنین ریکارد از او در اختیار ندارند. تحقیق کننده ها به این باورند که سلاح استفاده شده در سوی قصد بر جان دونالد ترامپ از سوی پدر مهاجم خریداری شده بود. سوی قصد بر جان رئیسان جمهور برحال و گذشته امریکا تازگی ندارد و بارها چنین حملات رخ داده. در این گونه حملات 4 رئیس جمهور امریکا کشته شدند: ابراهام لینکن، جیمز گارفیلد، ویلیام مکنلی و جان اف کندی. بالای سایر رئیسان جمهور هم سوی قصدهای صورت گرفته که باعث زخمی شدن آنها شده است. یکی از علتهایی که امواره انتقاد برخی‌ها را برمی انگیزد خریدن و داشتن سلاح در امریکا است. اما خود دونالد ترامپ که مخالف وضع محدودیت بر داشتن سلاح است، حالا خودش با یک سوی قصد روبرو شد.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. پیش از نشر برنامه آموزشی، ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا یک از چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بزن مسلمان نمیتید
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم صحت کامل داشته باشید. چرا در این اواخر تعداد زنان دست فروش و گدا در روی جاده ها افزایش یافته است؟ این زنانی که بر روی سرک ها به کار و گدایی می پردازند با چه خشونت ها و خطرات روبرو هستند؟ راه بیرون رفت از این مشکل اقتصادی و اجتماعی چی است؟ جواب این همه سوالات را در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و با صدای چند تن از زنان گدا و دستفروش آغاز می شود پی خواهید برد. با ما باشید.
خودم کار میکنم دم سرکا، 7 تا نان خور دارم، پیسه کار نمیکنم، پیدا نمیشم.
در سرک بندین قلم کارم برپوشم داره پا که نمیشه پنج رو پنج میلوش تو که کنیم در خانه نون نان نداره.
با آمدن طالبان در افغانستان و حاکمیت دوبارهشان در این کشور، تعداد زیادی از زنانی که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده داشتن میگویند که آنان به خاطر پیدا کردن لقمنان برای اولاد خود مجبور شدند به تگدیگری و کار در روی جاده ها برایند. تعدادی از این زنان هم میگویند بسیاری روزها کارهایشان نمیشود و آنها با دست خالی به خانه برمیگردند و در جریان کار حتی از طرف طالبان اذیت هم میشوند. یک تن از زنانی که بر روی کراچی ترکاری میفروشد گفت با این کار خود خیلی به سختی میتواند نان خشک برای خانواده خود پیدا کند.
یک جا تگگ اولاد دارم، خانه کرایی دارم، این میتو روزانه یکان دفعه دست خالی خانه میرم، یکان دفعه یک ساعت یک افتاد روزه یک کنم ساعت کار میکنم، زیافگی روز دست خالی میرم. راست پرسان کنی از رازت میشیم، میخیز زیاد میترسیم، میگه کار نکنید، چی نکنید، تو رو میگه کن، میگه مگم باز ما میگردیم پود پود میگردیم باز زافیگی روز که دار میتر باز میگم چی کار کنیم دیگه این کار غلبی دیگه چی کنیم دیگه ما خیرات خور نیستیم که خیرات خور.
بنابر اظهارات این زن او مجبور است که کار کند و نفقه اولادش را فراهم بسازد، زیرا او کس دیگری نانآور ندارد و مؤسسات و حکومت طالبان نیز برایش کمک نمی کنند. زن دیگری که از صبح تا به شام جاده های شهر کابل را می گردد و به خاطر چند پولی به هر کس دست دراز می کند گفت غیر از گدایی چاره نداشت تا لقمنان برای خانواده و اولاد یتیمش پیدا کند.
کارگر ندارم، سوار مرده، بچه یک دارم، مای بس خانه کرایی، مای 3000 کرا میتم، 200 300 میشه دیگه، زود زیاد نمیشه دیگه، چی کنیم؟ اگر دادم میگیرم ندا صبر خدا میکنم.
از سوی دیگر بسم الله دکاندار در شهر کابل میگوید
از وقتی که می طالبان آمده گدایگر زنها در بازار بسیار زیاد شده، یا مسکینان می چوهشان که اگانجای وظیفه داشت در شهرالله در جایی که بودن بیچارا بیکار شدن، نگه یا کدامش 5 تا 4 تا اولاد دارن مجبور شدن دست به گدایی بزنن، اگر گدایی نکنن چی کنن بیچارا دیگه، مجبور هستن گدایی کنن اولاد خود نان بدن.
با آمدن طالبان به این کشور زنان زیادی به تگدی و دست فروشی رو آوردند، زیرا به گفته وی شمار زیادی از زنانی که به اثر جنگ ها در افغانستان نانآور خانواده خود را از دست دادند حالا مجبور هستند برای زنده ماندن خود و اولادشان گدایی بکنند. برخی مردم دیگر میگویند این زنانی که با چادری یا حجاب دست به گدایی و یا فروش بعضی اجناس میزنند از طرف بعضی از دکانداران و یا موترداران مورد آزار و اذیت قرار میگیرند که به گفته آنان این موضوع خیلی نگران کننده است. شازیه باشنده شهر کابل ضمن یادآوری از چشمدیدش در این باره از اثرات ناگوار اجتماعی و اقتصادی این گونه استفاده از زنان گدا را میگوید
ما در جامعه که زندگی میکنیم 100% مردمش آگاهی و دانش اسلامی نمیفهمند، بدون از اینکه مجبوریت از همین دختر مد نظر بگیرن و چشم طمع بین میام میدوزن که بنر از ان وقت چه قسم شبه که من نمی اگه استفاده خود کنم. دو سه واقعا به چشم خود دیدم که یکی دو تاش خو اصلا نمیتونم که یاد کنم. یک زن پیر دیدم که در یک جای یک شیشته بود گدایی میکرد و یک آدم وقتی که از پلی از این زن رد شد غالمغال از زن برآمد، مادر مو مسیر بودم مسیزن پرسان کردم، بسیار این زن بیچاره گریه کرد و گفت که من از روی مجبوریت ای کنج سرک شیشه برای گدایی برش گفته بود که من پیسی زیادتر برات میتم اگر تو امروز کت ما بری. عین شکل یک روز دیگر طرفای شام بودم پیش مسجد جامع که بیروبار نفرم بود، یک خانم نسبتا جوان دست خود پیش کرد برای خیر خواستن، شاهد عینی همین صحنه است که بودم بدون از خیرات برش بتا دست شد دست خود گرفت بودم مالش دادن شد دست ازیره، بالاخره یک پنجوی دیدم که دست ازیره خانم داد.
این زن همچنان افزود ریشه بیشتر فجایع در جامعه از همینجا شروع شده و به جنایت می انجامد که منشأ اصلی آن فقر و تنگدستی می باشد. این در حال است که نزدیک به 3 سال ناداری و بیکاری در کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته و همچنان روز به روز به شمار افراد نادار و بیکار به خصوص زنان گدا و کارگر در کنار جاده ها افزوده می شود. عزیز رحمان رحمانی استاد پوهنتون در این رابطه توضیحاتی دارد.
فقر مشکلات اقتصادی است، عدم مسئولیت کاری است که بیکاری خیلی زیاد شده، خیلی افراد اشخاص که کار داشتن اونا کار خود از دست بدن، دولت نتونست که بر اونا مثل دولت‌های مقتدر با اونا همو یعنی بیمه بیکاری رو برشان پرداخت میکرد و باعث ازش شد که بیکاری زیاد شد، فقر در کشور بیداد میکنه. و عوامل دیگه ای که بخصوص در افغانستان نیست که کثرت آوردن طفل که متوکل به خدا، یعنی به این منظور که اینا با اعتقاد و باوری که دارن فقط طفل به دنیا آورده شد و نانش خداوند خودش تضمین کرده، یعنی اولاد یا طفل زیادتر به دنیا میارن که این کثرت باعث ازی میشه که مشکلات اقتصادی را دامن بزنه و ایجاد کنه. مثلا یک کسی که بیشتر از 10 یا 15 طفل به دنیا میاره اینا نمیتونن با مو معیشتی که یا معاشی که برس میارن بتونن مصارف از اون را تحت پوشش قرار بتن. ما شما میبینیم همارزه بروی سرک ها روز بر روز تعدادشان زیاد میشه، بیکاری بیش از حد، شما میفهمین که بیشتر از 40% نفوس کشور خواهان کار هستن ولی کار برشان وجود نداره، که این موضوعات باعث میشه افزایش پیدا بکنه. وضعیت فعلی باعث شده که حتی کارمندان معاش خود دریافت نکنند، پس چطور میتونن اینا بر افراد دیگه کمک بکنن؟ خواهش ما این است که دولت باید هر چه عاجل زمینه سازی بکنه بدون کدام پیش شرط بر دونرهایی که در قسمت کار میکنن تا اونا خودشان به شکل مستقیم بر پروسه داخل شوند و بر مردمی که ناتوان هستند بر ازنا کمک بکنند.
به همین ترتیب برخی زنان دیگر میگویند در دوره جمهوریت کار و وضعیت اقتصادی بیشتر زنان نسبت به حالا بهتر بود، زیرا بنابر گفته آنان اکنون علاوه بر نقض حقوق زنان خشونت و بدرفتاری زیادی در برابر زنان صورت میگیرد. یک تن از زنانی که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود میگوید حالا شرایط کاری و اقتصادی زنان در افغانستان خیلی چالش برانگیز شده است.
شرایط کاری و وضعیت اقتصادی زنان خیلی دشوار بد است. در دوره جمهوریت زنان از حقوق و دستاوردهای برخوردار بودند. خانمان در همه عرصه‌ها، چی در داخل پایتخت، چی در ولایت فعال بودند. نیم در بخش سیاست، سکتورهای صحی، تحصیلی، زراعتی، تجارت، قالین بافی ما زنان شجاع و کارگر داشتیم. اگرچه در آن زمان مخالفت‌هایم با زنان و دختران وجود داشت، ولی نظر به شرایط حالا مقایسه نمی‌شود. شرایط کاری فعلا برای خانمان صفر شده. بیشتر از 96 یا 97 از درصد خانمان در خانه‌ها هستند و تنها بخشی که زنان فعالیت دارن بخش صحی است که اونم گفته شده که معاش کارمندای خانم به 5000 افغانی کاهش یافته. این خودش بزرگترین بحران برای زنان است و خصوصا خانم‌هایی که سرپرست خانواده دارند. شرایط خیلی خیلی دشوار شده بالایشان.
به گفته آگاهان امور، گدایگری و یا دستفروشی روی جاده ها توسط زنان جز این که تأثیر بدی در زندگی و آینده آنان بگذارد نمیتواند خانواده هایشان را کمک اقتصادی نماید، که به گفته آنان در این راستا دولت مسئولیت دارد تا برای آنان شغلی را تدارک ببیند. عبدالعلی باشنده شهر چهارکار ولایت پروان در این باره:
دولت رسیدگی بتانه برای بیچاره مسکین فریب نتا یک کار یک وظیفه سپرده شود. شاید هر کدامش یک مسلک داشته، گلدوزی، قالین بافی، گلم، اینمی چیزایی که وظیفه شان است باید شان کار بگیره.
پس از 15 اگست سال 2021 میلادی و تسلط دوباره طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت های گسترده مواجه شدند و بیشتر زنانی که در اداره ها وظیفه اجرا می کردند خانه نشین شده، که از همین رو فقر و تنگدستی در خانواده های افغانستان بیداد می کند و تعداد زنان گدا هم در تناسب با سالهای گذشته افزایش یافته است. در مصاحبه‌ای که با احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در کابل انجام دادم، توضیحات بیشتری از در این رابطه که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنیم. آقای سادات در آغاز سخنانش در مورد وضعیت این زنان توضیح داده گفت:
ری اواخر همه خانمایی که قبلا کار می‌کردند در سکتورهای خصوصی، در مکاتب، در وزارتخانه‌های دولتی، در ریاست‌های دولتی، امروز ما شاهد هستیم جبران امر شده از طرف خود امارات که زنها حق کار کردن ندارن، زنها حق درس و تعلیم و هیچ چیز ندارن. اون امارات وابسته به حکم فرمان بزرگایشان هستن و هرچی که بزرگایشان میگن همون کار میکنن و داخره برای زنها تاکید کردن که حتی بسیار مشکلات جدی رو برایشان آوردن. این مشکلات به حد اندازه دیگه زیاد شده، روز به روز زیادتر هم شده میره و میبینیم حتی که ما خانمایی هستن که به طرف حشرت میرن، به طرف مسافرت میرن، از افغانستان خصوص به طرف ایران میرن که یگان مرزی که باز است و اونجا هم شما اگر برین از نزدیک ببینین که هم خانم ها حتی بولانی فروشی و سمبوسا و حتی چیزایی رو در خانه ترتیب میتن میدن بفروشن به خاطر از اینکه همو چهار تا اولاد طفلی که ماندن حیا پیوا بودن یا سرپرست فامیل مردی نداشتن، اونا مجبور به ترک وطن شدن دیگه. این هم خودش یک فاجعه است. دلیلش معلوم دار است که از طرف خود امارات بالا از اینا تاکید شده و اینا حق کار ندارن، حق درس و تعلیم ندارن.
خب حکومت طالبان که به گفته خودشان حکومت امارات اسلامی است، آیا به نظر شما این کارشان اسلامی است و این زنها چطور با این گونه شرایط بتانند به تربیه اولادشان رسیدگی کنند؟
خب این چون یک حکومت نیست، امارات است، یک امارات یک گروه است، اینا به گفته خودشان امارات اسلامی است. چون در اسلام ما شما میبینیم که حقوق زن و مرد مساوی است و طلب علم برای زن و مرد فرض است، اگر اینا مطابق قانون اسلام، قانون شرع، قانون شریعت اگر اینا کاری رو بکنن، یعنی اجازه بدن به خانم ها یا امی خانم ها را آزادی شانه که سلب کردن آزادی بدن، پس اسم امارت یعنی چی؟ یعنی من مطمئن هستم که اسم امارت وجود نمی داشته باشه، اسم طالب وجود نمی داشته باشه، چون اینا همین نکته را محکم گرفتن که فشار بالای خانم ها میارن، که یعنی خود فشار آوردن بالای خانم ها خشن بودنشان در مقابل جهانیان، در مقابل مردم نشان میده. ولی این قانون اسلام نیست و هیچ اسلامی نگفته که زنها را، حتی حضرت باید ما بیخبر نباشیم، حتی قانون اسلام است که باید از خانمه که اگر گرسنه میخوابه از نظر شریعت اسلام، یعنی ایوان آدم در شک است خانم همسایه گرسنه باشه و تو سیر باشی و او گرسنه خواب کنه و تو سیر، وی معلوم دارد که اینا قانون شریعت رو پیاده نمیکنه، اینا قانون گروه رو پیاده میکنن، چیزی که امیدم قانون رو که تصویب کردن اونم رو بالای زنها فشار آوردن و پیاده میکنن. و امروز اگر گدایی هم میکنن، حتی گدایی گرار هم بروی سرک نمیمونن، جمع میکنن، حتی این خانم ها رو به گدایی هم نمیمونن. در شرایط کنین کاری رو که از دست خانم ها گرفتن، امروز خانم ها همشان مثل خدای ناکده، خدای ناکده دور هست حضور شخص، خانم ها رو به انسان به وافکر نمیکنن، انسان حق زندگی رو داره. با این شرایطی که کار گرفتن اینا، اگر فکر کنن که او خانمایی که با شهامت از با غیرت از باز هم با یک طریقه از یک طریقه خود سپورت میکنه یا خیرات جمع میکنه یا شاخه کاری میکنه و هر حالتی که از یاد به خانه ها میدن کار میکنن، خب یک لقمنان حلال پیدا میکنن، و او خانمایی که توانایی از این کار ندارن، معلوم دارد که اونا با مسیرهای بدی میرن، چون بیچارا بسیاری توانایی فیزیکی صحیح ندارن، نمیتونن که مثلا شاخه کاری کنن. همین گدایی هم خودش گشتن کار داره که در سرکا باید بگردی دهن هر دکان خانه ها بری که تا یک لقمنان یا پولی به دستت بتن، و چی رسد که باز فامیل خدا اولاد خود تربیه کنن و از این پول گدایی و از این، خب سخت است. ولی من مطمئن هستم خانم های افغان هی شهامت دارن و از هر طریقی که باشه میتونن به تربیه اولاد خود برسن، ولی ممکن با بچه ها یک چیزی برسن. دختر خانم ها همی حالت که سر خودشان است، سر دختر های بشاره هم که در کوچه هستن بزرگ میشن عین می حالت است. تا زمانی که حکومت در افغانستان پیاده باشه، چون ما و شما میفهمیم که خانم ها در مو فرصتی که قبلا کار میکردن در اینجا در سکتورهای خصوصی و در دولت کار میکردن، اون خانم ها بعد از وقت هم یک فرصتی رو داشتن که به تربیت اولاد خود میانداختن و در خانه می بودن و منظم میتونستن که از اولاد خود مراقبت کنن و تربیت کنن و بتونن که یک به جامعه یک اولاد یک نسل بشه خوبی رو تقدیم کنن، که با تاسف چون وقتی که به شاقه کاری برآمد یک خانم، او فرصت دیگر نداره که مثلا بتونه از تربیه اولاد خود برایه، و خاطر از این که مجبور است صبح وقت باید برایه با آذان ملا برایه و پشت دنبال یک لقمه نان بشن به خاطر اولادای خود، او مجبور است تا 8 9 10 شب در بازار کار کنه، فرصت از این پیدا کرده نمیتونه که حداقل بتونه اولاد خود اولاد صالح تربیه کنه به جامعه. خب چون امی گروه ها هدفشان امی است که نسل آینده کشور باید امتو بدبخت باشه و این کشور به این بدبختی به نمی رقم پیش بره و همیشه بدبخت باشن، که اینا حکمرانی کنن و پاچایی کنن و شکمهای خود را چاک کنن و بالای مردم و از خون این بلد، که هدفشان اگر خدمت باشه، هدفشان رای الله باشه، هدفشان رای محمدی باشه، در رای محمد چون این چیزی نگفته که اینا پیاده میکنن.
خب هرگاه با وضعیت ای زنان گدا و یا دست فروش توجه صورت نگیره و جامعه جهانی و نظام کنونی افغانستان هم به صداهایشان لبیک نگوین، سرنوشت ای زنان به کجا خواهد کشید؟
خب قبلا هم یادآوری کردم که اگر جامعه جهانی، جامعه بین‌المللی، جامعه زنان، حقوق زنها و صدای این خانمها لبیک نگوین و رای را نسنجن، رای را فکر نکنن، به خاطر خانم ها از این حالت بیرون شوند و یک کمک شد به این خانم ها، ما قبلا هم گفتم که یک فاجعه بزرگ پیش روی خود داشت. همینطور ما و شما شاهد هستیم که خود در خود دادن، اطفال خود به فروش ماندن و اطفال خود کشتن، زهر دادن، خودکشی کردن و بالاخره که مجبور شدن نتانستن لذبه بشتاب کارهای دیگه زردن. بالاخره اینمی گپار ما و شما حتما باید منتظرش باشیم، چرا که این کارا حتما دامنگیرشان میشه. دیگه قسمت باید جامعه جهانی فکر خانه کنه در باره افغانستان، چون اگر یک کشور به طرف همچون حالتهایی بره، من مطمئن هستم که تنها صدمه از این خود این کشور ببینه که افغانستان است، کشورهای همسایه هم میبینه، کشورهای آسیایی هم میبینه، شاید که این اما تو انتشار کنه دیگه به تمام دنیا و تمام جهان هایست هایست. چون امروز شما ببینید که تمام دنیا مبارزه داره به خاطر از اینکه افغانستان جای توریسم است، افغانستان کشور توریستی است، افغانستان کشور مواد مخدر است، مافیایی است یا چطور و چیکار، همه در ترس و لرز هستند. اگر یک افغان در یک جای میره از این نیاز رست کلیگی بهش مینگره. پس اگر در این موضوع فکر نکنن بالای زنها، یک زمانی میشه که از یک آدرس جدید هم ما را خواهد نگاه کردن، عین تروریست و مافیا و غیره و غیره که هستن مواد مخدری گفا، از آدرس دیدگاه فحشا هم شاید با ما نگاه کردن به خانمای ما، چرا که این کشور میره دیگه با مسیر. بعض خانم ها توانایی از این گفتم ندارن، قبلا هم توانایی فیزیکی ندارن، نمیتونن و دست به گدایی هم نمی، گدایی گرار هم شما شاید است جمع میکنن میبرن، اجازه گدایی هم نمیتن، اجازه کار هم نمیتن که تا در مروی بازار کار کنی، نه مرد کار اجازه میتن نزن، و بسیار مشکل و بسیار حالت بد از شما اگر سعی کنین. هر روز کراچی اونها رو میبرن، مالایشان رو میبرن، مالایشان رو داری سرک مندازن به می شکل خانم ها. پس خودش اثر و سر مشکل است، این مشکلاتی است که باید جامعه جهانی در این مورد باید جدی تر فکر کنه و سریع تر فکر کنه. اگر هر قدر دیر شوه، من مطمئن هستم که این به سرطان خود تبدیل شد و باز مالش هم نداره.
خب گفتنی شما برای این گونه زنانی که با فقر و تنگ دستی دست و پنجه نرم می کنن و بروی جاده ها برآمدن چی است و چی اطمینان می دین برای این خانم ها؟
خب دنیا به امید خورده شده. ما دیدیم از حکومت داود خان به ایسو پادشاهی ها را زیر نظر دیدیم، سعی کردیم که هیچ حکومتی تا ابد نمونده، حتما شبی که شب از حتما روز می شه، حتما آفتاب طلوع می کنه. حال یا برای یک امید همگی زندگی میکنه که یک روز اینها طالبا حکومتش سقوط میکنه و ما پس به محالت اول برمیگردیم. تحول تغییرات ممکن بین، شاید که دمی نشستایی که در دوحه میشه و در وین میشه و در بعض کشورهای دیگه که نشستایی که صورت میگیره سر این موضوع زنها فکر میشه، فکر میکنن، شاید به یک نتیجه برسن که مطابق یک قانون زنها را اجازه دست بتن و اجازه کار بتن. اگر خانم هایی که بتانن، یعنی اگر سپورت شدن توسط انجو ها یک کمیته، اگر بتانن که اینا را همی حقوق زنان که هست، همی جامعه مدنی بتانن که از طریق بیرون اینا را سپورت کنن، حداقل کشورهایی که امکانات خوب دارند بتانن این خانم ها را کمک کنن، سپورت کنن، یعنی هزی بدبختی بکششانه، این یک کمک بزرگ است.
خب آقای احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در شهر کابل، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر، ممنون.
موفق و پیروز باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، می خواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث می کند که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیا، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره می باشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد می کنند که به دو دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث می کند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر می کند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل می کنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل می شود. یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود، یعنی به شکل شیر در نمی آید. ببخشید. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست. و تعریف بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامیه، حس بصره، حس شامیه، حس لامسه، حس ذائقه. این به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح این دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر، عنصر مجموع ایزوتوپ های خود می باشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر میگن که خاصیت عنصر می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. کتاب حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشن. و مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب می سازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خودآزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده بحث میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جوشیدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود را از دست میدن. همچنان عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشه.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیاتند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چی نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درس ما در کیمیا صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظر به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون ندارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نه سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند، اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی سیاه پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چهارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقع داره، الکترون ها به حرف این نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشه و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته میباشه.
قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر به یک بر 1480 کتله پروتون می باشه، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شوه بر ما یک کتله الکترون نامه سازه.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمن و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با این و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست، و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، ستارس، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید. و همچنان میوه هایی را که روی کمپیوترتون میبینین، روی سکرین کمپیوترتون، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنن. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کاربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کاربن دارد. مرکبات کاربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است، و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیستری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیستری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیبری مواد را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند، و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیبری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر، فردریک وهلر آلمانی، میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره، نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانیت یا نقره سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد، توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک ویهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم راجع به همین کار کردیم. فردریک ویهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارد، که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 بیلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند، و یا هم گفته میدونن که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند، و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است، و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک ویهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌شود، و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می‌شوند و می‌شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم میشنوند که روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل میگیرد و این روابط سبب میشود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود. و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.